ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. پاکستان از دستگیری فردی که برای ایران جاسوسی میکرد خبر داد. چند تن از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به کشته شدن 5 تن از اعضای سپاه در دمشق واکنش نشان دادند. و سنتکام از حمله موشکی گروه‌های وابسته به ایران به پایگاه عین الاسد خبر داد. چند روز پس از حملات مرزی ایران و پاکستان، پلیس کراچی، بزرگترین شهر پاکستان، مدعی شد مردی را که برای وزارت اطلاعات ایران کار میکرد دستگیر کرده است. در بیانیه روز یک شنبه اداره مبارزه با تروریسم پاکستان آمده این فرد که سید محمد مهدی نام دارد، در حمله فروردین 1398 به محمد تقی عثمانی عالم دینی برجسته پاکستان دست داشته است. در این حمله آقای عثمانی آسیب ندید اما محافظ او کشته شد و راننده خود رو نیز زخمی شد. خرم واریس رئیس اداره مبارزه با تروریسم پاکستان به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفت سید محمد مهدی در ایران آموزش دیده و برای سازمان‌های اطلاعاتی ایران در کراچی کار می‌کرد و از اعضای لشکر زینبیون بوده است. در ادامه واکنش‌ها به کشته شدن 5 عضو ارشد سپاه پاسداران در سوریه، چند تن از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به این موضوع واکنش نشان داده و تاکید کردند که این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه ادعا کرد شکست‌های اسرائیل باعث شده تا به گفته وی آنها به سمت تروریسم سوق داده شوند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم شامگاه شنبه در پیامی این اقدام را به اسرائیل نسبت داد و گفت کشته شدن 5 تن از مستشاران نظامی در دمشق از سوی جمهوری اسلامی ایران بی پاسخ نخواهند ماند. رسانه‌های دولتی سوریه و ایران گزارش دادند که در حمله موشکی منتسب به نیروی هوایی اسرائیل به پایتخت سوریه در روز شنبه، یک ساختمان مورد استفاده از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ویران شده و دست کم 5 ایرانی در این حملات کشته شدند. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرد شبه نظامیان مورد حمایت ایران شامگاه شنبه اقدام به پرتاب چند راکت و موشک بالستیک به سمت پایگاه عین الاسد در غرب عراق کردند و اکثر آنها توسط پدافند هوایی رهگیری و منهدم شدند. به گفته فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، در جریان این حمله دست کم یک نظامی عراقی مجروح شد و چند تن از نیروهای ایالات متحده تحت معاینه برای علائم آسیب‌های مغزی قرار دارند. حمله به این پایگاه ساعتی پس از کشته شدن 5 عضو ارشد سپاه پاسداران در پایتخت سوریه انجام گرفت. در ایران در غزه وزارت بهداشت این باری که روز یک شنبه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان فلسطینی در جنگ بیش از 3 ماهه بین اسرائیل و گروه افراطی حماس به بیش از 25,000 نفر رسیده. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه بار دیگر مخالفت خود را با ایجاد کشور مستقل فلسطینی اعلام کرده و گفته بود کنترل امنیتی تمامی مناطق غرب رود اردن باید در اختیار اسرائیل باشد. لحظات پیش گفتگویی با مناخیم کلین انجام دادم و از او پرسیدم آیا نتانیاهو از ترس کابینه ائتلاف خود با تشکیل کشور فلسطین مخالفت میکند؟
دیدگاه سیاسی نتانیاهو بر پایه جلوگیری از تشکیل کشور فلسطین بنا شده. استقلال فلسطین مغایر اعتقادات و ایدئولوژی نتانیاهو است. او دولت ائتلافی از احزاب راست و راست افراطی تشکیل داده که جلوی تشکیل کشور مستقل فلسطین رو بگیرن. نتانیاهو در حال وقت خریدنه تا زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فرا برسه و امیدواره که شاید جمهوری‌خواها به خصوص ترامپ بر سر کار بیان. نتانیاهو معتقده که اسرائیل باید کنترل تمام منطقه بین اردن تا دریای مدیترانه رو تحت کنترل داشته باشه.
فرض بگیرید اسرائیل گروه افراطی حماس رو نابود کنه و کنترل غزه رو به دست بگیره. آیا میتونه ضمانت بده به مردمش که حملات مشابه 15 مهر ماه دوباره اتفاق نخواهد افتاد؟ باور عموم در حال حاضر در این باره چیست؟
جامعه اسرائیل در حال حاضر گیج شده، دو قطبی شده. شماری فکر میکنن که ارتش اسرائیل قادره به اهدافش در غزه دست پیدا کنه و حماس رو نابود کنه و به خوبی غزه رو تحت کنترل داشته باشه. اما بخش دیگری از جامعه، از جمله خود من، معتقدیم که اهداف اسرائیل در غزه دست نیافتنی است و نابودی حماس غیر ممکنه. و شماری حتی خواستار تفاهم با حماس هستند. فکر نابودی حماس باشیم، آزادی گروگان ها باید در اولویت قرار بگیره.
In order to release our hostages.
3 months since تقریبا 3 ماه از آغاز جنگ غزه گذشته. اخیراً هم واشنگتن پست در مقاله عنوان کرده که در این مدت فقط 30% از گروه افراطی حماس توسط ارتش اسرائیل نابود شدند. آیا نارضایتی از عملکرد ارتش رو به افزایشه؟
The criticism over the government war goals is
نارضایتی از عملکرد دولت نتانیاهو در حال افزایشه و هر لحظه میتونه جان بگیره و سرنوشت ساز بشه. برای اینکه تقریبا هر روز 3 تا 5 نفر از سربازان اسرائیلی در غزه جان خود را از دست میدن. این بهایی است که جامعه اسرائیل آمادگی برای پذیرش اونجا نداره. البته هواداران احزاب راست افراطی مستثنا هستند، چون از نظر اونها این بهایی است که برای آزادی سرزمین اسرائیل باید داد. نارضایتی ها فقط متوجه عمل کرده ارتش نیست، بخشی از آن به دلیل ناکارآمد بودن دولته، به خصوص نارضایتی از نحوه اسکان شهروندان اسرائیلی که در منطقه های مرزی با غزه در شمال و جنوب آواره شدند. وضعیت خیلی آشفته است، هنوز مقامات نتونستند راه حلی برای حل این مشکل پیدا کنند. بنابراین ناکارآمدی در رسیدن به اهداف مورد نظر ارتش در غزه و همچنین عدم تضمین حقوق شهروندان اسرائیلی در مناطق مرزی همگی موجب روند افزایش نارضایتی ها شده. تظاهرات اعتراضی علیه نتانیاهو در حال حاضر مشابه قبل از جنگ نیست، اما در حال گسترشه. و از سوی دیگه مقامات آمریکایی هم از شرایط راضی نیستند و این نارضایتی رو با رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی در میان می‌گذارند. خلاصه بگم نتانیاهو با ادامه جنگ میخواد وقت بخره و الان به همراه تعدادی از سران ارتش در فکر تشکیل جبهه جنگی در شمال با حزب الله لبنانه. حتی جمعیت زیادی از شهروندان اسرائیلی که از جنوب رودخانه لیتانی رانده شدند بر دولت فشار آوردند که حزب الله را وادار به عقب نشینی به سمت شمال رودخانه لیتانی در لبنان کنه.
گفتگویی بود با مناخیم کلین، تحلیلگر مسائل اسرائیل، در مورد مخالفت بنیامین نتانیاهو با تشکیل کشور فلسطین. اما رسانه‌های داخل ایران روز شنبه از عملیات موفقیت‌آمیز پرتاب و استقرار یک ماهواره با نام سریا خبر دادند که با یک موشک ماهواره بر با نام قائم صد در مدار 750 کیلومتری زمین قرار گرفته. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
خبر پرتاب و تثبیت موقعیت ماهواره سریا در مداری به فاصله 750 کیلومتری زمین روز شنبه اعلام شد و پس از آن عیسی زارپور، وزیر ارتباطات و فناوری و اطلاعات، در پیامی در شبکه اجتماعی نوشت موشک قائم صد که قابلیت حمل تا 100 کیلو را دارد در سومین پرتاب آزمایشی خود توانسته یک محموله تحقیقاتی با جرم تقریبی 50 کیلوگرم را در مدار 750 کیلومتری زمین قرار دهد. او میگوید این اولین بار است که ماهواره برهای ایرانی به مدار 750 کیلومتری رسیدند. آقای زارپور همچنین وعده داد دو ماهواره دیگر ایرانی تا پایان سال پرتاب خواهد شد. پرتاب موشک‌های ماهواره بر از آنجا که می‌تواند علاوه بر کاربردهای علمی و یا صلح‌آمیز با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در جهت اهداف نظامی هم به کار روند، همواره با نگرانی‌های کشورها همراه بوده. نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا در سازمان ملل در هفته اول مهر ماه سال جاری پس از آنکه فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران مدعی پرتاب موفقیت‌آمیز موشک ماهواره بر قاصد و قرار دادن ماهواره نور 3 در مدار 450 کیلومتری زمین شد، در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل این اقدام را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت خواندند. ایالات متحده نیز پیشتر پرتاب موشک‌های ماهواره بر ایران را ناقض این قطعنامه دانسته و از تهران خواسته بود که هیچ گونه فعالیتی در مورد موشک‌های بالیستیک با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای انجام ندهد. در مورد قابلیت‌های موشک قائم صد از دکتر شروین تقوی لاریجانی، کارشناس هوا و فضا در آمریکا پرسیدم.
ببینیم، برای اثبات به هدف کنترل مسیر موشک در کل مسیر اون بسیار مهمه. حتی در فضا که تکنیک‌های کنترل مبتنی بر آیرودینامیک مثل تغییر در جهت بال در هواپیما بی اثر هستن، چون خلا هستش اونجا. برای همین هستش از سیستم‌های رانش فضایی استفاده می‌کنن و کار ویژه‌ای که به خصوص که اینجا انجام دادن، کنترل پرواز رو با نازل‌های جدنده از طریق خم کردن جت خروجی نسبت به محورهای اصلی فضاپیما انجام میدن. کار دیگه‌ای که اینجا انجام دادن، وزن بدنه و موتور رو کاهش دادن با استفاده از کاربن فایبر که در نتیجه قابلیت حمل بار بیشتر یا فراهم میکنه. ولی یه نیاز ضروری برای یه موشک نظامی توانایی چرخاندن فضاپیما به جهت صحیح قبل از ورود مجدد به جو هستش. در غیر این صورت حرارتی که به واسطه اصطکاک با جو ایجاد میشه میتونه تمام سامانه رو در حین ورود مجدد نابود بکنه. برای همین هستش که این نشون میده اهمیت مانورهای فضایی چرا میتونه مهم باشه برای سامانه‌های موشکی نظامی بالیستیک.
شروین تقوی لاریجانی در مورد نگرانی کشورها از این گونه پرتاب‌ها از سوی جمهوری اسلامی و اهدافی که احتمالاً میتواند پشت این گونه آزمایش‌ها با موشک‌های بالیستیک باشد میگوید:
ببین، تغییر یک برنامه فضایی به یک برنامه نظامی کار ساده‌ای نیست و زمان می‌بره. اما دو مورد هست که میتونه در لوای برنامه فضایی برای توسعه برنامه نظامی استفاده بشه. نخست مانورهایی هست که وسیله حمل ماهواره در فضا انجام میده که شامل تغییر مدار بالیستیک یا تغییر در جهت‌گیری آن است. این نوع توانایی یک شرط لازمه ولی نه کافی برای موشک‌های بالیستیک دوربرد و غارپیما هست. به عبارت دیگر، بدون نقض در برد موشک‌ها این پیغامو میخوان برسونن که این توانایی‌ها دارند و همچنین در چارچوب برنامه سیویل فضایی توسعه لازم رو انجام بدن. تمام این سرصدای قبلی هم راجع به موشک‌های بالیستیک هایپرسونیک شامل همین میشد. جنبه قابل توجه بعدی شامل افزایش جرم و ارتفاع جسمی است که در فضا قرار می‌گیرد که می‌تواند شروع به انشعاب کاربرد نظامی داشته باشد، به خصوص برای حمل کلاهک جنگی هسته‌ای. برای درک این موضوع باید بدونید که محدودیتی در اندازه و جرم سلاح هسته‌ای وجود داره که از اون جرم نمیتونه سبک‌تر باشه. به صورت کلی اگر شما بتونید یک جرم چند صد کیلوگرمی رو به فضا ببرید و دوباره به زمین برگردونید، توانایی حمل یک کلاهک هسته‌ای رو دارید که این شامل تمام کشورهایی میشه که توانایی فرستادن و آوردن خدمه به فضا دارند. قرار دادن یک ماده 50 کیلوگرمی در 750 کیلومتری به معنای قابلیت قرار دادن جرم بزرگتر که تقریبا 100 کیلوگرم در مدار پایین‌تر است. همچنین برای درک کردن 750 کیلومتر در نظر بگیرید که ایستگاه بین‌الملل فضایی در مدار پایین‌تر با ارتفاع 400 کیلومتری دور زمین می‌گرده.
شروین تقوی لاریجانی، کارشناس هوا و فضا در آمریکا. تحریم‌های سازمان ملل مرتبط با برنامه موشکی بالیستیک ایران اکتبر گذشته منقضی شد. ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر هنوز در خصوص خبر پرتاب ماهواره ثریا با موشک قائم صد واکنشی از خود نشان ندادند.
گزارش کیان معنوی بود پیرامون ماهواره ایرانی ثریا که ایران مدعی شده با موفقیت در مدار 750 کیلومتری زمین قرار گرفته. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما را همراهی میکنید. وقتتون بخیر.